که میگه گفتم کجا؟ گفتا به خون. گفتم چه وقت؟ گفتا کنون. گفتم سبب؟ گفتا جنون. گفتم نرو، خندید و رفت. شهید سید حسن نصرالله تمام عمر در آرزوی شهادت بود و خدا اجر مجاهدان رو بی کم و کاست میده. توی یه روایتی اومده که مزد کارگر را پیش از آن که عرقش خشک شود بدهید. بله، خدا مزد سید حسن نصرالله رو چه خوب داد. صد حیف که داغی به دل همه ما نشست که جز با مژده ظهور تسکین پیدا نمی کنه. ندبه و زمزمه می کنیم. اما این ندبه و سوگواری نه تنها باعث بیخیالی و بیتوجهی به خون این شهید سعید نمی شه، بلکه باعث شعله برتر شدن آتش انتقام در دلها هم می شه. انتقام از همه ظالمانی که سالهاست دارن به انسانها ظلم می کنن. انتقام از باند تبهکار و تروریست و حامیان جنایتکارشون. خب دوستان عزیز شنونده، 8:30 دقیقه بامداد روز دوشنبه است و ادامه میدیم برنامه ها رو با برنامه پنجره، مستند رادیویی که در مورد جنگ 33 روزه لبنان به روایت شهید حاج قاسم سلیمانی هست که یا همون جنگ تموز. خواهش میکنم بشنوید.
عمليات أعلنت المقاومة الإسلامية قبل قليل في بيان لها
لحظة من جميع الخاصات، مين منادي عمليات؟
تمكن مجموعاتها من أسر جنديين إسرائيل.
معك سفير الأمطار رشاد وكل الشباب معي.
پس از انهدام ناو جنگی اسرائیل به دست نیروهای مقاومت، فشارهای بین‌المللی بر حزب الله به ویژه از طرف آمریکا و جورج بوش افزایش یافت. او حالا دیگر به فکر نجات دادن شریک سیاسی خود یعنی اسرائیل بود.
راه حل کوتاه مدت این است که حزب الله حمله های خود را متوقف کند. راه حل دراز مدت هم این است که کشورهای جهان و کشورهای همسایه به کسانی که دموکراسی می‌خواهند کمک کنند.
رئیس جمهور آمریکا چشم‌انداز سیاسی جدید را هویدا کرد. جدا کردن حزب الله از حکومت لبنان به نمایندگی شخص فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان.
مشکل اصلی وجود حزب الله. بیایید مشکل را حل کنیم و حزب الله را به یک حزب سیاسی تبدیل کنیم.
17 جولای 2006 ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی شرایط خود را برای توقف جنگ با حزب الله بیان کرد.
بازگرداندن دو گروگان اسرائیلی، آتش بس کامل، جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور و بیرون راندن حزب الله از منطقه با عمل به قطعنامه 1559. ما عملیات رو متوقف نمی کنیم. این جنگ سخته و سخت‌تر هم خواهد شد.
در لبنان آتش جنگ شعله ورتر و تعداد شهدا بیشتر می شد. تعداد آواره شدگان از 1 میلیون نفر هم گذشت. در حالی که شرایط هر روز سخت‌تر می شد، از تهران مهمانی برای سید حسن نصرالله رسید. او رساننده یک نامه از عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران بود.
در روزهای ابتدای جنگ دوست و برادر عزیزمان یعنی حاج قاسم سلیمانی با ما تماس گرفتند و اعلام کرد که باید خود را به شما برسانم. ما از وی سوال کردیم که چگونه می‌خواهی این کار را انجام دهی؟ اسرائیلی‌ها تمامی پل‌ها، راه‌ها و خودروها را بمباران می‌کنند و شما نمی‌توانید خود را به ما برسانید. این دوست عزیز ما گفت که من باید خود را به شما برسانم، چرا که حامل پیام مهمی از سوی حضرت آقا برای شما هستم. ما اوضاع را سر و سامان دادیم و در نهایت حاج قاسم در روزهای اولیه جنگ به زاهیه جنوبی بیروت آمد.
خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. عماد آمد دنبال من. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش، به بعضا نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیحی که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم، اون وقت مقام اعظم رهبری در مشهد بودن.
قال ان سماحت القائد حفظه الله كان في مشهد.
خدمت ایشون رسیدم، من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد. آقا شروع کردم به صحبت کردن.
ثم بدا الحاج قاسم يقرأ لي كلام سماحه سيد القائد.
چند تا مطلب رو فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همین طور است. این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است.
ان هذه المعركه هي اشبه بمعركه الاحزاب الخندق في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردم.
و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون.
حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینا بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا اینا نمی فرمودند که نتیجه اینه، نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود.
كان هناك كثيرون يظنون انه اخذ الاعتقال او اسر الاسيرين الاسرائيليين.
آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من این اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم اماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات را نداشت. خب اونها لب مرز بودن، میدیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک میکرد و راحت میکرد.
الهی کم من عدوین تضع علی سیف عداوته و شحذ لی ضبط مدیته.
فرمودن که دعای جوشن صغیر را بخوانند، دعای جوشن صغیر را بخوانند.
و دافلی قواتل سموم.
بعد آقا توضیح دادن، فرمودن که این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطره، انسانی که در یک اضطرار شدیده میخواد با خدا حرف بزنه، این حال یک انسان مضطر.
و اضمر ان یسومن المکروه و یجرعنی زعاف مرارته.
لیکن الاضافه المهمه فی کلام سماحت سید القائد انتم ستن.
حضرت آقا همچنین گفته بودند باید توکلتان به طور کامل بر خدا باشد و اینکه شما در این جنگ پیروز خواهید شد. من مشابه این جمله را یک بار دیگر در روزهای اول، دقیقا یادم نیست پیش یا پس از پیام حضرت آقا، شنیده بودم. راوی به نقل از آیت الله بهجت رحمت الله علیه خطاب به ما گفته بود مطمئن باشید و یقین داشته باشید که شما انشاءالله در جنگ پیروز می شوید. اما نکته جالب و حائز اهمیت در پیام حضرت آقا این بود که فرموده بودند شما در جنگ پیروز می شوید و پس از آن به یک قدرت منطقه‌ای مبدل خواهید گشت، به گونه‌ای که هیچ قدرتی یارای ایستادن در برابر شما را نخواهد داشت.
و بعدها سنصبح قوة اقلیمية لا تستطيع اي قوة اقلیمية ان تهزمنا.
جهتگیری های سیاسی بر ضد حزب الله ادامه داشت. در این شرایط مطلبی را که خیلی ها در داخل لبنان متوجه آن نشدند، تزیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل بعد از گذشت یک هفته از جنگ متوجه شد. او پیشنهاد کرد راه حل سیاسی برای این جنگ پیدا شود.
معتقد بودم باید عملکردی در پیش بگیریم که به صدور قطعنامه‌های جدید در شورای امنیت منجر بشه. قطعنامه‌هایی برای متوقف کردن عملیات و پیروزی اسرائیل. البته نمیتونستم نخست وزیر رو قانع کنم.
ایهود اولمرت به طرح لیونی توجهی نکرد. او معتقد بود که همزمان با تصمیم سیاسی باید در جبهه جنگ نیز پیشرفت کرد. بدینسان اسرائیل عملیات هوایی را به عملیات زمینی محدود تغییر داد. آیال بن روون از فرماندهان ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه.
اول
بعد از گذشت یک هفته از حمله های هوایی خیلی از پایگاه های حزب الله هدف قرار گرفت، ولی اونها همچنان به پرتاب موشک ها ادامه می دادند. اینجا بود که به این فکر افتادند که باید عملیات زمینی انجام بدیم.
هدف حمله ای محدود بود که بیشتر از 2 کیلومتر را شامل نمی شد. 19 جولای نیروهایی از یگان نخبه ماگلان به سمت مارون و رأس به پیش رفتند، دقیقاً جایی که رزمندگان حزب الله کمین کرده بودند. نتیجه کار کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی بود. حالا دیگر حتی تلویزیون اسرائیل هم به این وضعیت اعتراض می‌کرد.
نگرانی ها از نتیجه درگیری مستقیم بین ارتش اسرائیل و حزب الله بیشتر می شود. نتیجه درگیری مارون و رأس به مجموعه از موضوعات پیچیده که برای ارتش اسرائیل به وجود آمده بود اضافه شد. بعد از انفجار تانک و گروگانگیری حزب الله، حالا نوبت به کشته شدن نیروهای ارتش در مارون و رأس رسیده. از کسانی که بر عملیات زمینی اصرار می کنند باید پرسید آیا نتیجه عملیات مارون و رأس راضی کننده بود؟
مارون و رأس شروعی دوباره بود برای غافلگیری هایی که سید حسن نصرالله وعده کرده بود. در کنار اطلاعات جمع‌آوری شده از وضعیت اسرائیل، شبکه‌های زیرزمینی و تونل‌ها برتری حزب الله در جنگ را نمایان کرده بود.
درسته که ارتش اسرائیل میدونست حزب الله چگونه داخل روستاها پناه گرفته، ولی آیا هر سرباز که وارد لبنان میشد میدونست این پناهگاه‌ها کجا هستند؟ نه.
دان هالوتس رئیس ستاد جنگ اسرائیل تلاش کرد از رسوایی شکست مارون و رأس خلاص شود. او 24 جولای به حیفا رفت و در اتاق فرماندهی عملیات منطقه شمالی تصمیم خود را اعلام کرد: اشغال بنت جبیل. اما چرا بنت جبیل؟
او تصمیم گرفته بود که به سمت بنت جبیل بره. معتقد بود که این منطقه برای حزب الله مهمه، چون در همون جا بود که نصرالله سخنرانی معروف به خانه عنکبوت را کرده بود، همونی که میگه اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تره.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
من معتقد بودم که اشغال مناطق مسلط بر بنت جبیل کافی بود و بعد باید به سمت لیتانی پیشروی می‌کردیم، ولی رئیس ستاد جنگ معتقد بود که بنت جبیل باید اشغال بشه. او روی نظرش اصرار می‌کرد و سرانجام هم آنچه که او می‌خواست اجرا شد.
24 جولای کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن سفر به بیروت با فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان دیدار کرد. ایلان مزراهی رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل:
طبیعیه که آمریکایی‌ها خواهان حضور فؤاد سینیوره بودند، چون اون حزب الله رو شریک خودش نمی‌دونست. واضحه که اسرائیل، آمریکا و چند کشور عربی می‌خواستن که اون باقی بمونه.
رایس سپس به دیدار رئیس مجلس لبنان رفت. نبیه بری فقط یک مطلب را به رایس گوش زد کرد: آتش بس. اما او قبول نکرد. نیروهای اسرائیل وارد بنت جبیل شدند، جایی که ده ها نیروی حزب الله منتظر آنها بودند.
جایی که باید برای خوشگذرانی می رفتیم تبدیل به یک نبرد خونین شد. متاسفانه در اوایل حمله از تیپ گولانی چند کشته دادیم. عقب کشوندن زخمی ها در شرایط بسیار سختی انجام می شد. زیر بمباران خمپاره های حزب الله کار خیلی سخت بود. من بعد از جنگ بنت جبیل با رئیس ستاد جنگ صحبت کردم و به صراحت به او گفتم که یکی از بزرگترین اشتباهات ما نبرد در بنت جبیل بود.
سیوم جولای رایس وزیر خارجه آمریکا با وزیر جنگ اسرائیل دیدار کرد. پیش از شروع جلسه معاون رایس به او نزدیک شد و خبری به او داد. یک قتل عام وحشتناک به دست نیروهای اسرائیلی رخ داده است. این حکایت ادامه دارد.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
بيبي مفرمايات ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا عبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الكساء، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینا نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه.
میگه فاطمه و ابوها، محور رو فاطمه قرار میدهد. فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غم ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجت.
صبحتون بخیر و سرشار از سلامتی. شنونده های خوب رادیو معارف در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. لطفاً برای ارتباط با ما 3553 رو به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون ذخیره بفرمایید و اینکه بتونید برنامه های رادیو معارف رو در ساعات مختلف شبانه روز راحت تر بشنوید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید. این برنامه کاربردی رو میتونید از پایگاه اینترنتی ایران صدا نقطه IR دریافت بکنید. با اعلام ساعت 8:50 دعوت میکنم برنامه زنده نصر من الله رو به مدت 130 دقیقه شنونده باشید.
وقتلونا تحت كل حجر ومضى
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
دبیر کل مجاهد و شجاع حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله پس از عمری مجاهدت شجاعانه در راه قدس به شهادت رسید.
مدر بالاشتر وقتل عمار ورفع القرآن على رؤوس صواريخ نتنياهو عليك يا حسن.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه، والله بموت، والله بموت، طاب الموت على اليهود.
اگرچه داغ جان سوز است، اگرچه داغ جان کاه است، پیام خون نصر الله ما نصر من الله است.
بعد الجيل ما بنعرف المستحيل، ما بنعرف المستحيل وحتى الموت، وحتى الموت.
نصر من الله.
يا شعب الثائر في الأقصى كالأعصار، كالأعصار، تمرر إيمانك ودينك هالفجار، هالفجار. يا شعب الثائر في الأقصى كالأعصار، كالأعصار، تمرر إيمانك ودينك هالفجار، هالفجار.
أي نخل رشيد پر ثمر خواهی شد، أي نخل رشيد پر ثمر خواهی شد، ای مرد شهید خوش سفر خواهی شد. آیات خدا مرگ ندارن هرگز، ای سوره نه زنده تر خواهی شد. بسم رب الشهداء و صدیقین.
یعنی فتح قریب گرچه بر موج خون آید از راه، لبیک یا حسین، یعنی تا پای جان در این میدان بمان چون نصر الله. لبیک یا حسین، یعنی تا پای جان در این میدان بمان چون نصر الله. لبیک یا حسین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف و ویژه برنامه نصر من الله. در دومین روز از عزای عمومی به واسطه شهادت سید عزیز مقاومت سید حسن نصر الله و یارانشون و همچنین سردار عباس نیل فروشان در خدمت شما هستیم و ما رو تا ساعت 11 همراهی بفرمایید.
اللهیان نامیراییم پیش رو موسم پیروزی هاست، خون سید حسن تضمین ماست. ما خون خواه نصر اللهیم، سربازان حزب اللهیم. ما خون خواه نصر الله، سربازان حزب اللهیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
خبر شهادت آقای سید حسن نصرالله رو شنیدین؟ چه سوالی پیدا کردین؟
خیلی ناراحت کننده بود، خیلی مؤسف شدیم.
ناراحت کننده بود. انگار که واقعا موقعی که پدر از دست دادم این همون حالو داشتم. خدا جوابشونو بده.
فاجعه بود برام خدا شده. خیلی سنگین بود. خیلی خیلی سنگین بود. تا حالا رو هم غمگینه. خیلی غمگینم. خیلی غمگینم. که نمیشه وصفش کرد. شاید یه سال بمونه تو رو هم باش. اراده خدا غالب است. الغالب بالشر مغلوب. کسی که با شر مخواد غلبه بشه بعدن مغلوب میشه. بعدن حتما مغلوب میشه. یه حکمتیست از امیرالمومنین سلام الله علیه.
من تا صبح بیدار بودم داشتم خبر دنبال میکردم، یکی میگفت میزنن، یکی گفته زدن. حال خوبی نبود، حال خوبی نبودش. بالاخره یکی از ارکان مهم رهبری هر کشوری، مخصوصا کشورهای اسلامی، با همین رهبرانشونه دیگه. اونم این رهبرایی که این همه سال مقتدرانه موندن، حالا بالاخره کارهای کردن برای دفاع از حال حمایت از مردم خودشون. وقتی اینجوری خبر شهادتشون میزن، نه فقط کشور و شهر و حزب خودشون، همه اونایی که یه جوری وابستگی داشتن به اونا، فروپاشیشون معلوم میشه. بالاخره ما از این ور ناراحتیم. سردارای خیلی بزرگی ما چند وقت دست دادیم.
والله من خیلی گریه کردم. برامون خیلی عزیز بود. آدم مؤمن متقی. بعد از حضرت آقا من سید حسن رو خیلی قبولش داشتم.
شما چی؟
حالا من پدرم تازه شهید شدن، یه هفته نیست جانباز شیمیایی بودن. انگار خبر بابامو دوباره شنیدم.
من همیشه میگم من خودم یه جون ناقابل بیشتر ندارم، آمادم فدای رهبر بشم و انتقامشو میگیریم انشاءالله. همینجوری نمیذاریمشون.
الله انشاءالله که روی زمین نمونه این خونای به ناحق ریخته و جوابشون هر چه زودتر بدیم.
من عرضم به حضورت که تو راه بودم، داشتم فضای مجازی رو دنبال میکردم، شنیدم و خیلی ناراحت شدم و خیلی متاثر شدم.
شما چی؟
من تو خونه بودم، داشتم فضای مجازی بودم، بعد متوجه شدم و واقعا ناراحت شدم و دلم به حال محور مقاومت واقعا سوخت که شخص بزرگی رو از دست داد. واقعا
لعنت بر این یزید دوران، لعنت میکنم ظالم سرخوش را، لعنت میکنم زن و بچه کش را، لعنت میکنم شمر جالب را، لعنت میکنم دشمن غاصب را، لعنت میکنم دشمن غاصب را.
خیلی متشکرم از سرکار خانم نجاتی و همیهنان عزیزی که با ایشون در این بسته گزارشی همراه بودن و سپاس و امتنان فراوان از یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی در دومین روز از اعضای عمومی و ویژه برنامه نصر من الله خدمت گزار شما هستیم و پرسش که امروز مطرح هست از شما مردمان شریف و دوست داشتنی ایران عزیزم این هست که خب پس از هجمه قوم یهود و رژیم صهیونیستی به زاهیه لبنان و شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، به نظر شما آینده جبهه مقاومت و لبنان و حزب الله به چه صورت خواهد شد و چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ این نظرسنجی است که داریم از شما انجام میدیم. امروز هم کارشناسان بسیار ارزنده‌ای داریم مثل روز گذشته که در رابطه با همین اتفاقات و خط جدید مقاومت و تحلیل اون با حضور این عزیزان صحبت میکنیم و شما هم میتونید با ما با این موضوع در ارتباط باشین. 025-329-551-329-552 به صورت تلفنی و پیامکی هم 30553. الا و ان حزب الله هم الغالبون.
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
به جز صبح وصال دوست فتحی نیست در عالم، دلت گر شعله‌ور شد در شهادتگاه پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت، جاء نصر الله، که باشم من، خدا فرموده حزب الله پیروز است.